پاپای بزرگوار برسانه.
اوه، از بس که آدم عجیب غریب است.
بله.
اما خب چاره چیست دیگه؟ تا ای که همگی دست به دست هم میتونه بالاخره گپ به گوش پدر میرسه.
بله، و پدر با همون هیبت میره سراغ دختر و نظر او را میپرسه.
آیا این طفلک جرأت میکنه که گپ دل خود بگویه؟
مکرمه سرکار خانم
دلوکی،
آیا حاضری با مهریه معلوم شما را به عقد و نکاح
وکیلم
آقای محمود بلگستانی با
اجازه بزرگوارم؟
گل عروس ما شش تا گل واره، دست کا سفید خینه داره. گل عروس ما شش تا گل واره، دست کا سفید خینه داره. عروس دخترک.
خب ان شاء الله که این پدر یک مقدار لحن خود تغییر بده. وقتی گپ ازدواج هم هست، انتخاب زندگی مشترک هست، یک مقداری با نرمی، با ملایمت با دختر خود حرف بزنه که دخترکش بتونه صحبت کنه.
که اگر در چنین جلسه مهم و سرنوشت سازی فرزندش گپ دل خود زده نتانه، یک عمر او میسوزه و ایام
میسوزه
با پشتی.
بله.
خب از یک سکانس دیگه زندگی گپ بزنیم. بچه کوپیکش نامدار است، درآمدش هم خوب است، اما در سال نیمکله ایلا کده.
بله.
و حال از قضا عاشق دختری شده که 14 پاس است.
بله، البته دختر درس خود پیش از ورود طالبا خلاص کده، اگر نه حال او هم درسایش نیمکله میماند.
اتفاقاً خب گپ یادمانه را، بچه دل نادل است که بره خواستگاری یا نه، دختر برش رضایت میته یا نمیته، دینیمی یک و دو مانده دیگه.
بله، سنت های ازدواج یک طرف، اما شناخت دو جوان نسبت به همدیگه مسئله مهمتر است. شما شریک زندگی خود چه قسمی انتخاب کردین؟
آیا نظر شما در انتخاب همسر پرسیده شد؟
خب شایما جان عزیز، همکار خوب ما با همین سوال ها در بین شما آمده.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکاران گرامی و شنونده های ارجمند برنامه زنده باد زندگی، و سلام بر شما، روزتان بخیر. امید که همه شما سعادتمند و سلامت باشین. ما را همراهی بکنین در گفتگوی امروز ما همراهی یکی از جوانان در ولایت هرات. دوستی که هم صحبتی ما را در این گفتگو پذیرفتن، خدا بر ما و شما معرفی میکنن.
سلام بر شما، وقت شما بخیر. امیدوارم که شما و همکارای شما خوب و سعادتمند باشین. نام خلیل نورزایی هست، یکی از شهروندان هرات.
تشکر میکنم جناب آقای نورزایی که همصحبت ما شدین. بفرمایید که چی مدت میشه ازدواج کردین؟
من حدوداً 10 سال میشه که ازدواج کردم.
آقای نورزایی بفرمایید که همسرتان فامیل هستن یا بیگانه؟
همسر من خوشبختانه هم دوره دانشگاه ما بودن، با هم یک دوره 4 ساله هم کلاسی بودیم و قرابت فامیلی نداریم از گذشته.
زمانی که ازدواج کردین، یعنی در سنی بودین که باید ازدواج میکردین؟
من وقتی که ازدواج کردم زمانی بود که دوره دانشگاه من تمام شده بود، توانسته بودم برای خود یک کار در عرصه مسلکی که درس خونده بودم پیدا کنم و فکر میکنم حدودا 25 ساله بودم که ازدواج کردم.
از مراسم خواستگاری و رفت آمد به خانه دختر خانم میخیم از شما بپرسیم که چطور گذشت، چی شرط و شرایطی را برای شما پیش و پای شما گذاشتن و با شما در میان گذاشتن؟ خانواده عروس
میفهمین در جامعه سنتی معمولا مراسم خواستگاری یا مراسمی از این قبیل کم عنعنات و رسومات خاص خود داره، خصوصا در ولایت مثل هرات که ما زندگی میکنیم. بزرگترها چندین بار رفتند برای خواستگاری، صحبت کردن، دختر خانم دیدن، با فامیل او آشنا شدن. خوشبختانه خانواده خانم ما یک خانواده کاملا فرهنگن، برعکس آدمایی که شرایط سخت تعیین میکنن و تویانه بسیار زیاد میگیرن، من شرایط بسیار سهلی داشتم و چیزی به نام تویانه بلند وجود نداشته هستن و خیلی راحت تونستیم سر خیلی از موضوعات با هم تفاهم برسیم و یک مراسم برگزار کنیم که در شأن هر دو فامیل بوده باشه و بسیار کم هزینه.
انتخاب همسرتان آیا به خواست خود شما تنها بوده یا خانواده هم در او دخیل بودن؟
مطمئنا وقتی ازدواج میکنین پیوند بین دو نفر برقرار نمیشه، پیوند بین دو خانواده برقرار میشه. اما من میخوام بگم انتخاب اول از خودم بود، یعنی پدر و مادر من آزاد گذاشته بودند که شریک زندگی خودم انتخاب بکنم. من بر اساس شناختی که از قبل با خانم خود در دوره دانشگاه داشتم و یک مدت هم در یک محیط کار کرده بودیم، انتخاب خودم کردم، با خانواده خود در میان گذاشتم و آنها هم به خواست من احترام گذاشتن و بعد از اینکه رفتن و خانم من و فامیل او دیدن، خب به اصطلاح متوجه شدن که انتخاب خوبی هست و با من همراه بودن.
اینکه طرفین در امر ازدواج رضایت داشته باشم چقدر مهم است و چقدر میتونه که زندگی مشترک خوش بسازه و خوشبختی در اون زیاد دیده بشه.
یکی از گپ‌هایی که خیلی مهم هست، من فکر میکنم نه تنها در افغانستان، در تمام دنیا، این هست که زوجین همدیگر بفهمن، بشناسن و بتونن با هم زندگی کنن. یعنی اگر قرار باشه شما بخواست چند نفر دیگر تن بدین و با یک فرد یک عمر رو بخواین سپری کنین، شما نه تنها زندگی خود بلکه زندگی فرد مقابل و زندگی دو خانواده به نوعی به مخاطره میاندازین. و بهترین گزینه این هست که هر وقتی که هر جوان میخواد تصمیم برای ادامه زندگی با یک فرد را بگیره، او شخص بشناسه و او درک بکنه و با هم به نوعی تفاهم داشته باشن در بسیاری از موارد و بتونن یک زندگی به گونه مشترک و عالی پیش ببرن. نشه که بعد از چند سال به مشکل بخورن و باز مشکلات مختلف دیگه جلو پایین بیاد.
تشکر میکنم جناب آقای نورزایی که هم صحبت ما شدین. یک وقفه میگیریم اگر اجازه تان باشه که صحبت های همکارای ما در مورد محور امروز برنامه بشنویم. باز هم یکی دو سوال دیگه از حضور مبارک شما خواهیم داشت.
خب تشکر از همراهی شما دوست عزیز. 10:29 دقیقه است. دوست خوب ما فرشته جان از کابل نوشتند که سلام، در فضای خانواده ما فرصت انتخاب خوشبختانه داده میشه و ما چند خواهر دارم. خواهرام با رضایت کامل ازدواج کردن و نتیجه ای رضایت خوشبختی خواهرام است که پدرم حالا از این که فرصت داده و دخترای خودش که خودشان انتخاب بکنن، از این رضایت و از این خوشبختی که خواهرای من از زندگی لمس میکنن، او هم خوشحال است و او هم خوشبختی را با تمام وجود خودش لمس میکنه. خب خوش به حالی پدر عزیز و خوش به حالی خانواده. امیدوار هستیم که سایر پدرای عزیز هم این تجربه و این حس خوب هم به خودشان بتن و هم به فرزندانشان.
صدره در انتظارت، صدره در انتظارت، تا پشت در دویدم پایم ذکار افتادن گب سر دویدم. صدره در انتظارت، تا پشت در دویدم پایم ذکار افتادن گب سر دویدم. چشمم دنیا سیاه و دردی، خورشید من نیامد، من بی سمر دویدم. شب رفت پیش چشمم دنیا سیاه و دردی، خورشید من نیامد، من بی سمر دویدم. صدرت در انتظارت، صدرت در انتظارت، تا پشت در دویدم پایم ز کار افتادم گرد بسر دویدم. پشت در دویدم پایم ز کار افتادم یا بسر دویدم. تا یک صدای پای دانسو دست شنیدم، جستم تو را ندیدم باره دیگر دویدم. تا یک صدای پای دانسوی دست شنیدم، جستم تو را ندیدم باره دیگر دویدم. صدرت در انتظارت، صدرت در انتظارت، تا پشت در دویدم پایم زکار افتادم گه بستر دویدم. صدرت در انتظارت، تا پشت در دویدم پایم زکار افتادم گه بستر دویدم.
10:32 دقیقه است و سلام میکنیم به کارشناس خوبه برنامه دکتر مروارید. روز شما بخیر.
منم از ادب و سلام خدمت شما همه عزیزان شنونده دارم. صبح همه بخیر باشید.
زنده باشین آقای دکتر. موضوع مهم ازدواج رساندیم به روز پنجشنبه. روزهای قبل هم نکات خیلی خوبی را از شما شنیدیم. امروز در خدمت شما هستیم. جنبندی موضوع و نکات ناگفته.
بله. ببینید، ما اشاره‌ای که کردیم تو ازدواج، شنوندگان من حتما با من هم نگاه و هم دل شدن ان شاءالله که بهتر از منم میدونن که ازدواج خب یک انتخاب معمولی و ساده نیست. انتخابی که ما هم زندگیمون رو شکل میده، هم آینده ما رو شکل میده، هم به نوعی میتونه خوشبختی و آرامش بیاره و خدای نکرده اگر بی‌دقتی کنیم میتونه در حقیقت ما رو ببره به سمت به همدیزی روحی و روانی. حالا خودمون باز مهم نیستیم، اگه ازدواجی بکنیم که حاصلش بچه باشه و در زندگی بچه باشه، بچه ها تحت تاثیر اون فضای عاطفی که بین زن و مرد شکل میگیره میتونن سرنوشت های متفاوتی داشته باشن. باور بکنیم بسیاری از مشکلاتی که ما الان در دوران بزرگسالی داریم، خود ما خیلی هاش برمیگرده ریشه در دوران چی داره؟ کودکی ما داره. در دورانی داره که پدر مادر ما وقتی دیده یک سخت قرار گرفتن چگونه زن و شوهری با هم دیگه بودن. به همین دلیله که من میخوام به پسرها و دخترهای خودم یادآوری کنم که ازدواج پیوند تن نیست فقط، بلکه پیوند ذهن و روح و عواطفی. نزدیک شدن دو تا شخصیتیه که هر کدوم تربیت جداگانه‌ای دارن، هر کدوم جنهای جداگانه‌ای دارن. به همین دلیله که دقت در انتخاب همسر به شدت اهمیت داره. کافی نیستش که من فقط خوشم بیاد و طرف مقابلم رو احساس بکنم که دوست دارم. باید بشینم فکر بکنم که آیا شاخصه های دیگه‌ای وجود داره یا نه. به همین دلیل که من گفتم ما چیزی به نام ازدواج خوب و بد نداریم، ازدواج مناسب و چی داریم؟ نامناسب داریم. و اشاره کردم در طول هفته که ما همکف بودن ها یا تناسب هایی رو باید داشته باشیم که از تناسب های جسمانی، فرهنگی، اقتصادی و مالی، هوشی، اخلاقی، خصوصا شخصیتی به لحاظ روحی و روانی، تناسب های مذهبی، علایقی که دارید به لحاظ هنری، به لحاظ فرض کنید که علمی، به لحاظ ورد، هر چی می این دقیقا ما مثل دو صفحه چی میشیم؟ ترازو میشیم.
بله.
همون چیزی که من اشاره کردم، گفتم ما بخواییم همسر انتخاب کنیم، به این کلمه خواهشی که برای خوب دقت کنیم، همسر که میشه هیچ کدوم از دندانهای شانه یکیش بلند و کوتاه نیست، چون بعد میتونه سبب چی بشه؟ آزار بشه. همسر بودن یعنی که من زنی رو بگیرم یا مردی رو بگیرم که وقتی به هم دیگه نگاه میکنیم یک احساس تساوی در ارتباط با هم دیگه داشته باشیم و این خود تساوی که از جنس هم دیگه هستیم، وصله تن هم هستیم، این خیلی میتونه به ما چی بده؟ آرامش بده.
بله.
اما گاهی اوقات هستش که تو انتخاب ها ما میایم چیکار میکنیم؟ یک سری فاکتورها رو وارد میکنیم و بعد دوگانه سازی میکنیم که فرض کنید بین همون عیشای قدیمی که به ما میگفتن پول ثروت بهتر یا عشق.
بله.
خب یک دوگانه سازی میکنیم که آیا من ازدواجی که میکنم پول رو ملاک قرار بدم یا سواد رو ملاک قرار بدم.
بله.
من اینجا اشاره بکنم که این دوگانه سازی رو بذاریم کنار. اول سواد اگه به معنای مدرک تحصیلی باشه، خب من میگم خوبه، لازم اما کافی چی
نیست.
بهتر از سواد شعوره.
بله.
یعنی فرد باید شعور انسانی، شعور اجتماعی، شعور زندگی رو چی داشته باشه و بتونه وقتی وارد زندگیش میشه، چه پسر باشه و چه دختر باشه، بر اساس اون شعور مسئولیت هایی که به دوشش میاد، مسئولیت همسری، مسئولیت وظایف تأمین مخارج خانواده یا خانه‌داری، مسئولیت فرزندآوری، فرزند پروری، تمام این مسئولیت ها رو بتونه بپذیره. این شعور لازم داره. خب سواد اشاره کردم کمک میکنه، اما پول، خب ما این طول هفته اشاره کردید، ببینید پول به من یک ابزار میتونه مشکلات زندگی منو کم کنه. واقعا همون مثالی که من یک بار دیگه هم زدم که میگیم بیمایه چیه؟ خطیره. نمیشه که مردی بخواد وارد زندگی متأهلی باشه و به لحاظ درآمدی، درآمد حداقلی یک زندگی مناسب و ساده، ببینید من کلمات دیر کار میبرم، حداقلی مناسب و ساده زناشویی رو نداشته باشه.
بله.
گاهی اوقات هست که پدر مادرها میگن شما برین ازدواج کنین، خدا بزرگ، هر آن کسی که دندان دهد نان دهد بچه بیارید. درسته، این کسی که دندان میده نان میده عقلم میده.
بله.
اون کسی که خدا بزرگه چی گفته خدا کوچیکه؟ خدا بزرگه، خدا اون چیزی رو میخواد که من میخوام. در حقیقت من چقدر آدمی هستم که تلاشگرم، زحمت بشم که بتونم به لحاظ مالی خانواده رو چکار کنم، تأمین کنم.
و من چقدر سنجش میکنم که در این شرایط بالاخره چه چیزی میتونه رفاه نسبی رو بر خانواده ما فراهم بکنه.
خدا خیرتون بده. بعد هم اگه زنی باشه که مرد تو بسپایید این مراقب باشه. قدیمی ها، من خیلی از بحث قدیم مطرح میکنم، میگفتن مرد باید دستش باز باشه، زن دستش بسته باشه. یعنی چی؟ یعنی زن خیلی مقتصد باشه، حساب کتاب داشته باشه، مرد در داخل خانواده دست باز داشته باشه. خب حالا اینجا زن هم نگاه میکنه که آیا مرد من توان داره، آیا وضعیت اقتصادی اجتماعی جامعه جوری هستش که من بتونم خواسته هام رو مطرح کنم یا باید خواسته هام رو تعریف کنم. از اون طرف یه مرد دنبال اینه که من بدوم از طریق فناموزی، مهارت آموزی، هر چیزی بتونم یک زندگی و یک رفاه بهتری رو برای خانواده بکنم فراهم کنم. چرا در کلمات حضرت پیامبر صلی الله می‌فرمایند که کسی که مردی که میاد صبح بیرون در حقیقت و برای خانوادهش میدوره داره جهاد میکنه. واقع همینه که در آوردن نون از زیر سنگ در این جوامع امروزی که ما زندگی میکنیم کار ساده چی نیست. اما در مجموع یک قسمتی از زندگی ما با پول میچرخه و نیازهای اولیه ما رو ایجاد میکنه. اما این همش نیست. اخلاق مداری که من دفعه قبل اشاره کردم بودم، مهربانی، خوش زبانی، زنده دلی، بشاش بودن صورت و شادابی، که من وقتی در داخل خانه میام با یک زن شاد و در حقیقت فرح بخش مواجه بشم، وقتی که مردی هستم که میام در داخل خانه چهره من جوری هستش که به خانواده انرژی میده، خب اینها میتونه ازدواج رو زیبا بکنه. برمیگیری پسرهای من و دخترهای من قبل از اینکه ازدواج بکنن، قبل از اینکه ازدواج تکانه‌ای بکنن، تصمیم نمیدونم فرض کنیم که بخوان حسی و احساسی بگیرن، ازدواج بسیار خوبه. وقتی که خیلی خوبه، من اینو دارم به عنوان کسی که خودم تجربه ازدواج خوب رو الحمدلله خدای سعادت رو داشته داده به من اشاره میکنم خدمتتون عرض کنم. واقعا اگر همسری تو رو درک کنه و تو بتونی در حقیقت یک فضای عاشقانه ایجاد بکنی، ازدواج خیلی خوبه. از ازدواج فرار نکنه، اما لیاقت های ازدواج رو به لحاظ مرد یا زن در خودشون چیکار کنن، ایجاد کنن و مهارتاش رو بیاموزن. من در خدمت.
تشکر آقای دکتر، بسیار آموختیم از شما. روزتان بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد
زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
خب ما رفتم اجازه گرفتم که دو تا پیامک بخونیم که دیر نشه که شما دو روز نمیکنید تا پیامک رو ممکنه شما نمیخونید. ساعت 10:41 دقیقه 31 ثانیه است. گفتگوی کارشناسی رو شنیدیم. حالا ببینیم که شما شنیده عزیز چی میگین. آلا خانم خیلی وقت بود که پیامک نزده بود.
بله.
نوشته کردن همیشه که نمیشه حال آدم خوب باشد. گاهی فقط بگو جواب ما رو داده بخی. دیدم نوشته کرده گاهی آنقدر دلگیر هستی که هیچ لبخندی دلت باز نمیکنه. این یک پیام هشدار دهنده بود. دوست خوبی من، مشکلات همیشه هست، اما وجود تو انقدر ارزشمند است که لایق خوشبختی و لبخند است. پس تلاش کنیم از کوچکترین بهانه ها برای لبخند زدن کمک بگیریم. سلام، صبح آخر هفته‌تان بخیر.
دوست خوب ما شکوفا جان از هرات نوشتند یکی از خاطرات خوب ما با برنامه شمایی بود که یکی از همسایه های ما دختر نوجوان خود که 13-14 ساله بود میخواست به یک مرد 60 ساله بته و ما از طریق برنامه شما موفق شدیم که جلوی ازدواج اجباری را بگیریم. پدر این دختر خانم ما همون روز پای برنامه شما کشاندیم، کارشناس برنامه که صحبت کرد، خوشبختانه نظر پدر عوض شد و ما موفق شدیم که جلوی یک ازدواج اجباری رو بگیریم.
چقدر اگه اتفاق خوب، هم نقش رسانه رو میرسانه که به تثبیت میرسه و هم شعور مخاطب رو میرسانه که چقدر اهمیت میده و او یک ساعتی که همراه رسانه میشه و چیزی هم گیرشان
و تشکر از این رابطه خوب، یعنی شما میتونین
بله.
شما میتونین یک رابطه خوب باشین و دیگران رو بکشانین پای برنامه.
اصلا هر کدام شما شمدو عزیز در قریه ولسوالی ولایت افغانستان میتونین که همراه و همکار ما باشین.
دختر اما تو در تردید مانده که بله بته یا نه. میفهمه که خواستگارش مثل خودش خوب و برازنده است، اما ایران میفهمه که پدرش از بی‌پیسگی بچه حتما فی میگیره.
بله، ایان برش مهم است که پدرش باید راضی شود، اما مانده که چه قسمی هم رضایت خودش عملی شود هم پدرش.
زیاد گرفتن، زمان که عروسی میکنن از طلا و از خانه و از تویانه ها گرفته، بسیار زیاد امی هزینه های هنگفتی هست اینا که بعدا قسم میشه که خانواده پسر باید قرضدار میشن و قرضدار پشت خانه شون میاید. خانواده های دختر کمی کوشش بکنن همی خود اصلاح بکنن و هزینه ها را کمی پایین تر بیارن.
با تو خوشم می نفسم، با تو می رسم به مقصد، تو بزنی به هر ساز خودم برات می رسم، ته نگات برداری انگاری اصلا فرق داری، حتی واسم شیرین بختی عدب و برداری.
خانواده کاکا پای خود بند کرده که دختر خاندان ما نباید بیگانه شود.
بله، نباید بیگانه شود. بله.
اصرار دارن که دختر برادرش حتما به پسر او داده شود.
دقیقاً. پدر دختر زنده نیست، اما اگر زنده می بود شاید گپ برادر خود تایید میکرد.
بله، و به هر حال حال دختر و مادر مانده و این جنجال کلان.
آخر دختر به هیچ چیز بچه کاکای خود دلخوش نیست.
اما این رسم دست و پاگیر اونا را گرفتار ساخته
که اصلاً به فکر رضایت و خوشی دختر نیستن.
مگر دختر نیمی از این زندگی مشترک نیست؟ یعنی رضایتش مهم نیست؟
نیست؟
خب
شیما وفا،
بله، شیما جان وفا همکار خوب ما.
شنونده های همراه و همکاران گرامی ممنون، باز هم در ادامه صحبت همراهی شما را می طلبم.
آقای خلیل، خدای نکرده اگر حق انتخاب در مسئله ازدواج برای شما داده نمیشد، حالا چی فکر میکردین که مثلا شما چی موضوعاتی میامد و چگونه زندگی رو سپری میکردین با کسی که انتخاب خود شما 100% نبوده باشه؟
من در مدت ازدواج کردم با این گونه کیس ها بسیار سرخوردم، یعنی افراد زیاد دیدم که بخواست خود ازدواج نکرده بودن، بخواست پدر مادر و یا شماری از بزرگان فامیل به ازدواج تن داده بودن، اما بعد از چندین سال به مشکل خوردن. حتی اگر زندگی رو دارن پیش میبرن، این زندگی به شکلی هست که یعنی تنها به خاطر رضایت خانواده های زندگی پیش میبرن، ولی از زندگی خود راضی نیستن. اگر قرار باشه نه تنها ما، هر کس دیگه که زندگی مشترک خودش شروع میکنه بر اساس خواست خودش نباشه، بر اساس شناختی که خودش از طرف مقابل داره نباشه، حتما در یک جای از زندگی به یک مشکل میخورن که باز اون مشکل بعدها شاید برای اینا سنگین تمام بشه. یعنی در حال حاضر اگر دو نفر باشن در آینده شاید تعداد اینا بیشتر باشه و این مشکل شاید برای اطفال اینا بسیار سنگین تر باشه.
ما شاید تا زمانهای خیلی زیاد دیگه هم شاید ازدواج‌های ناخواسته و اجباری باشیم در بین جوانان و خانواده‌های خود. چرا والدین به این مسئله بسیار مهم و این که جوان یک عمر را می‌خواد با کسی سپری بکنه، اگر ناخوش باشه یا خوش باشه چی پیامدهایی را داره، چرا به این مسئله خانواده توجه نمی‌کنن؟
چند موضوع وجود داره. من فکر می‌کنم که یکی از دلایلی که هنوز بعضی از خانواده‌ها، نمی‌تونیم بگیم همه، بعضی از خانواده‌ها فکر می‌کنن که جوان اونا باید بر اساس خاص اونا ازدواج کنه یا تن بده به خاص اونا، این هست که نتونستن هنوز با جامعه کنونی و به دنیای امروز خود وقف بدن. هنوز فکر بر این هست که زندگی همون زندگی چند دهه پیش هست و هر تصمیمی که پدر و مادر برای جوان میگیره باید او عملی بشه، و اگر جوان برخلاف خاص پدر مادر دست انتخاب فرد آینده زندگی خود بزنه به مشکل میخورن. متاسفانه هنوز هم دیدگاه های سنتی و باورهای غلط در بین از خانواده ها وجود داره و این خانواده ها در بعضی از نقاط، مثلا نقاط دوردست، ولسوالی ها، باعث میشن که جوانان به نوعی تن بدن به خواست پدر و مادر و این ازدواج ها هم همیشه عاقبت خوب و خوشی نداشته و حتی منجر به این شده که زندگی های بسیاری از افراد یا با خشونت همراه بشه یا با طلاق مواجه بشن در آینده، یا اینکه مرد دوباره چندین سال بعد مجبور بشه بره ازدواج دوم بکنه به خاطر اینکه ازدواج اول به خواست پدر و مادر خود انجام داده. خب اینجا حق او زن تلف میشه که با او ازدواج کرده در ابتدا و حالا چندین سال زندگی سپری کرده.
خوشبخت باشین بیشتر از این و خوشبختی را شاهد باشیم در زندگی خود و فرزندای خود. این که وقت خود را در برنامه زنده باد زندگی برای ما و شنونده های ما گذاشتید، یک دنیا سپاسگزارم.
تشکر از شما، برای شما و تمام شنونده ها و همکاران شما هم آرزوی خوشبختی میکنم.
نتگردی
خب دوستای ارجمند، از دقایق خوب برنامه زنده با زندگی امروز پنجشنبه استفاده میکنیم تا ببینیم که در سایت ها و صفحات مجازی چه اتفاقاتی از خانم بهت شما انتخاب کردین چیزی؟
بله بله بله، اجازه بدین که نوشتند شماری از شخصیت های دینی ولایت بادغیس
خب
دیروز سه‌شنبه، دیروز که نهینه پریروز، در مراسمی در ولایت تاکید کردند که دختران همانند پسران حق دارند در کنار علوم دینی علوم رایج عصر را بیاموزند و به جامعه خود خدمت کنند. مولوی رمضان یکی از شخصیت ها گفت که ما باید در هر بخش کوشش کنیم که برای خواهران زمینه آزادی و آموزش در زندگی را مهیا کنیم و تعلیم و آموزش هم یکی از امورات ضروری است. این درخواست در حالی است که شیر محمد عباس استانکزی معاون سیاسی وزیر امور خارجه دولت طالبان روز دوشنبه گفت دسترسی به آموزش و نیز بهداشت کودکان در افغانستان در اولویت کاری این دولت است.
خب امیدوارستیم که مثل مولوی مهدی هم رایونام برخورد نشود.
بله،
چون گپ مخالف زدن به حال دیگه. خب خدمت شما بگویم که میشل باشله کمیشنر شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفته که از زمان برگشت طالبان به قدرت افغانها تاریکترین لحظات یک نسل تجربه میکنند و به موارد زیادی از محدودیت هایی که هر از چندگاهی هر هفته یک دو تا شما و شما باستابش هم میبینیم اونا را یادآور شده و گفته که این گراف همچنان فزاینده است و در نتیجه محدودیت ها بر زندگی افغان ها روز به روز زیادتر شده میره.
بله. خب از روزنامه هشت صبح کابل بخونیم که نوشتن منابع در شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان میگن که طالبان در یک محفل عروسی هجوم بردن و دست با فیرهای هوایی زدن. روز چهارشنبه 25 جوزا گفته شده که محفل عروسی در شهر نو فیض‌آباد در حال برگزاری بوده که معتصبان امر به معروف و نهی از منکر طالبان بر اونجا هجوم بردن و مانع برگزاری محفل عروسی شدن. و گفته منابع طالبان مدعی بودن که زنان در این محفل عروسی حجاب را رعایت نکردند. طالبان گفتند که در این محفل موسیقی شنیده می شده و زنان نیز رقص می کردند. و منابع میگن که طالبان برادر عروس و پسر خاله‌ش با خود با قماندانی امنیه بدخشان بردن و گفتند که اونا را مجبور کردن که محفل عروسی را به روش سنتی بدون ساز و سرود برگزار بکنن.
و چی عروسی میشه؟ عروسی دومی.
بله.
که یک طرف تفنگ والا باشه و یک بله. طرف عروس والا و داماد والا باشه.
بله.
اونا چوب بشینن.
بله.
حتی قاشقار هم نباید بزنن به هم دیگه که بس باز
صدای موسیقی
مترنم نشه.
مترنم نشه. بله. خدایا.
خب از این خبرات زیاد استادم چقدر بگویه به خدا. محمد اکرام اسمتی خبرنگار پیشین در کابل بوده، در کابل نیوز کار میکرده، متاسفانه در حوزه پنجم شهر کابل مورد لات و کوب قرار گرفته به این دلیل که چرا صورت اصلاح کردی و چرا شلوار کابای یا شلوار لی پوشیدی. و گپ به سران طالبان رسیده، اونا گفته که ما رسیدگی میکنیم به این قضیه. این مشکل تقریبا حالت عادی برای خودش پیدا کرده، چون از اون بالا یا انکار است یا میگن نه چون این چیزی نیست و باید رسیدگی شه، اما در کف جامعه و مامورینی که با مردم سر کار داره و برای مردم اصل او محتسباست.
بله.
که باعث این خبرها و این اتفاقات میشه.
بله.
خب بخش نتگردی را در خدمت شما هستم. در نورستان متاسفانه در قسمت نورگرام ما یه خبر داشتیم که روی صحبت کردیم که در نورگرام ننگرهار معلما بر تیوپا سوار میشن تا از رودخانه بگذرن، یک رودخانه که مواج هم است، بگذرن اون طرف رودخانه خودشان به مکتب برسانن، به لیسه برسانن تا درس بتن و چقدر صحنه قشنگ بود.
بسیار زیبا بود، من دیدم.
هم اشتیاق و ایثار و فداکاری و جدیت معلم صاحبا را میرسانه.
بله.
و هم انگیزه ای که او طرف رودخانه به اینا میده، چون فکر بکن که مثلا یک نسلی باشه که مکتب گریز باشن، درس نخوانن، لایق نباشن. بله. خب این معلم هم انگیزه خود دست میده، پس فهمیدم که دو طرف است.
درست است. بله.
این از مردم افغانستان که
و یک امیدواری برای ما، برای مردم و برای جهان، یعنی چراغ دانش در این سرزمین همچنان روشن است.
دقیقاً.
علی رغم بعضیا که میخوان تاریکی را حاکم بکنه.
دقیقاً. و من فکر میکنم که در بخش نتگردی باید همیج اعلام کنیم که شاید بهترین اتفاق هفته و خبر هفته همین خبر بود که ما و شما دیروز پرجوزم دوباره صحبت کردیم و چقدر آدم دچار خوشی و شعف میشه. خب این هفته خلاص شد.
بله بله بله، هفته خلاص شد. هفته نو چی؟
هفته نو میخوایم امروز شما، گرچه که ما همیشه امروز شما صمیمی هستیم، کوشش میکنیم که مهربان باشیم و این صمیمیت و مهربانی را از شما گرفتیم، از شما یاد گرفتیم.
از اما... من؟
بله بله، هم شما هم یک یک همکارای عزیز ما، خانم بابا خانی امیر با لبخند سلام میرسانم به شنوندای عزیز.
کلا خانم لطیف هستن، فضا رو صمیمی میکنن دیگه.
خیمه ایش دیگه، ما فنا دیگه. بله، با اینمی صمیمیت که ببینین گپا رو میزنیم اما در پرده ای از صمیمیت، درست است؟ هفته دیگه میخوایم هفته صمیمی داشته باشیم با شما در زنده باد زندگی و حتما هفته گرم خواهد شد.
انشالله. تشکر که این هفته با ما همراه بودین. خدا نگهدار.
بخیر باشین و خداحافظ شما.
شنوندای عزیز، در بخش کلام ناب همراه می شویم با صحبتهای علامه حسنزاده آملی با موضوع معنا و تفسیر متفاوت از صله رحیم از زبان ایشان.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم که بسی با ببینم.
نیست رحم مادر عزیز که کارخانه صنع الهیه و بزرگترین کارخانه صنع الهیه. در آن رحم انسان پرورده می شود. مادر، پدر، صله رحم باید داشته باشن، مواظب باشن. الان فرزند مثل کلیه و کبد مادر عضوی از مادر است، داره از غذای مادر رشد می کند، پرورده می شود. صله رحمش اونجا پدر و مادر مواظب باشن که مادر چه لقمه‌ای به دهن می گیرد که در اون طفل اثر میگذارد. اگر بیباک باشد در خوراکش، در نیاتش، در حرفایش، قطع رحم کرده است مادر. و پدر در کسب و کارش اگر بیباک باشد، قطع رحم کرده است. باید مادر سر سفره حلال بنشیند، غذای پاک و حلال بخورد، اشارش شیر بشود، طفل را بپروراند. این صله رحم است. اگر بیباکی کنند، قطع رحم کردند. و فرمودن نجات مادر در فرزند اثر میگذاره. نجاتش در فرزند، در فرزندی که در زهدان است، در رحم است، اثر میگذارد. قطع رحم نکنید. پدر و مادر قطع رحمشون چیه؟ اگر پدر در کسب و کارش بیباک باشد، اگر مادر در خوراکش، در حرفش، در حالاتش بیباک باشد، قطع رحم کرده است، که یکی از معانی شریف و لطیف حضرت خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم این است که فرمود از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه. این فرموده رسول الله هشداری، تنبیه، توجه به پدر و مادر است که مواظب باشید فرزندانتون رو دارید چگونه میسازید، به غذای ناپاک بچه شقی میشه، به نجات ناپاک، به دامن هرزه، به شیر آلوده فرزند شقی میشه، رحم آلوده میشه. از شقی و شقی یون فی بطن امه و سعید و سعید یون فی بطن امه. این مرحله که در آمدیم به رحم دوم، رحم دوم کدوم رحم است؟ فرمودن از اون رحم در آمدیم، در این رحم دنیا که الان همه ما هستیم و ما داریم خودمون اینجا برای ابد میسازیم و ببینید در این رحم دوم خودتون رو چگونه میسازید.
ساعت 11 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
به نام خدا. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. رئیس حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در خصوص عملیات نیروهای طالبان به ولسوالی بلخاب ولایت سرپل ضد فرمانده این گروه از قوم هزاره هشدار داد. مولوی مهدی مجاهد فرمانده طالبان از قوم هزاره در ولایت سرپل در شمال افغانستان، طالبان را به دلیل کم توجهی و بیمهری به شیعیان و هزاره ها مورد انتقاد قرار داده و بنابر گزارش های منتشر شده هیئت‌های اعزامی برای گفتگو با مولوی مهدی مجاهد بی‌نتیجه مانده است. محمد محقق رئیس حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان دیشب لشکرکشی نیروهای طالبان از چهار جهت به ولسوالی بلخاب ولایت سرپل را اعلام جنگ این گروه در برابر هزاره ها خوانده و نسبت به عواقب آن هشدار داده است. محمد محقق افسود کار عاقلانه این است که بلخاب به جنگ کشانیده نشود و طالبان باید مشکل داخلیشان را با مولوی مهدی مجاهد، تنها فرمانده هزاره تبار این گروه، از طریق گفتگو حل کنند. رئیس حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان همچنین خاطر نشان کرد که دولت طالبان در افغانستان از یک سو برای بازگشت چهره‌های سیاسی این کشور کمیسیون تشکیل می‌دهند و از سوی دیگر در درون صفوف خود تصفیه قومی جریان دارد. در همین حال شورای علمای شیعه افغانستان از دولت طالبان و فرمانده هزاره این گروه خواستار خویشتنداری و گفتگو شد. سنگ تهداب ساختمان‌های سه باب مکاتب در ولایت ننگرهار گذاشته شد. آصف شینواری خبرنگار ما از جلال‌آباد گزارش می‌دهد.
سنگ تهداب ساختمان های سه باب مکاتب در ولایت ننگرهار گذاشته شد. مسئولان میگوید با اعمار این ساختمان ها مشکلی به سرپناهی بیش از 1000 دانش آموز رفع میگردد. مفتی حبیب حضرت حقانی رئیس اداره معارف ولایت ننگرهار میگوید این ساختمان ها با همکاری یکی از مؤسسات کمک رسان خارجی برای مکاتب شهید مولوی ریحان، امام ابو حنیفه و حضرت عمر فاروق در ولسوالی بیسود این ولایت با هزینه مبلغ 335000 دلار ساخته می شود. با گفته رئیس اداره معارف ولایت ننگرهار، هر ساختمان دارای 6 اتاق درسی، 2 تشنب عصری و دیگر ملحقات ضروری می باشد که با اعمار این ساختمان ها مشکلی به سرپناهی بیش از 1000 دانش آموز حل می گردد. رئیس اداره معارف ننگرهار گفت که کار این ساختمان ها ظرف 3 ماه آینده به پایان می رسد و به بهره برداری سپرده خواهد شد. وی از مؤسسات دیگر کمک رسان خواست که در اعمار ساختمان ها برای مکاتب و مدارس دینی به این اداره همکاری نماید. کار ساختمان این سه با مکاتب در حال آغاز می گردد که بر اساس معلومات اداره معارف ننگرهار در حال حاضر بیش از 250 با مکاتب ساختمان ندارد و دانش آموزان آن در فضای باز درس می خواند که در هنگام آفتاب سوزان و بارندگی ناگزیر به خانه هایشان بر می گردند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
نشست زیر نام گفتمان سیاست پولی در بانک مرکزی برگزار شد. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
نشستی زیر نام گفتمان سیاست پولی در بانک مرکزی برگزار شد. افراد متخصص از بانک مرکزی و از دانشگاه‌های کشور گرد هم آمده که درباره حفظ چگونگی ارزش و بالا بردن پول افغانی را بررسی کند. محمد ادریس رئیس افغانستان بانک میگوید که این گونه نشست‌ها برای حمایت پول افغانی ادامه خواهد داشت و جمع شدن افراد متخصص و کار کردن روی این مسئله مفید خواهد بود.
افغانستان بانک و تحصیلی ادارو ترمینز اړین همدغی ستا چې مرکزی بانک ورته بشپړه ارزښت ورکوي په ځانګړي توګه هغه مهال چې د پوهنتونونو د غوره کادرونو علمي او اغېزناکه لیددوري د پروګرامونو او د پولیس سیاستونو په طرحه کولو باندې مثبتې اغیزې ولري.
مسئولان در بانک مرکزی از جمله کمال‌الدین کاکر میگوید بانک مرکزی هرچه به نیروی متخصص مراجعه کند به همان اندازه کار اساسی برای حفظ ثبات پول افغانی صورت خواهد گرفت و برای تقویت ثبات پول افغانی باید تولیدات داخلی رشد داده شود.
دستا تبادله همیش منفی دی صادرات و واردات دیر و ندلت مجبور و مکلفی چی دی پولیس سیاست نه داسې کار واخلی چې ته مارکیټ ته ډالر عرضه کوي او ته به خپل د اسعارو نرخ د ډالرو په اساس باندې ساتي. نو بنا دلته دا مشورې په دې خاطر باندې فایده مند دي چې تر څو وکولی شي.
حکیم الله صدیقی آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید
سیاست پولی مجموعه از اقداماتی که میتوان توسط بانک مرکزی یک کشور برای کنترل ارز کلی پولی و دستیابی و رشد اقتصاد پایدار انجام شود. سیاست پولی نقش کلی بالای نرخ نوا، روابط سیاسی، روابط اجتماعی در با یک کشور نیز دارد.
با این حال شماری از آگاهان بر این باورند برای ثبات پول افغانی بانک مرکزی باید تلاش ورزد پول افغانی را در بازارهای کشور گسترش دهد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
نشست دو روزه سازمان ملل درباره افغانستان که امروز آخرین روز آن است و وضعیت سیاسی اجتماعی و اقتصادی و مهاجرتی پس از روی کار آمدن حکومت موقت طالبان را بررسی میکند. عنوان گزارش همکار ما زهرا سلطانی است که دعوت میکنم این گزارش را هم بشنوید.
نشست دو روزه سازمان ملل درباره افغانستان که امروز آخرین روز آن است، وضعیت سیاسی، بشری، اقتصادی و مهاجرتی را پس از روی کار آمدن حکومت موقت طالبان بررسی می‌کنند. روزماری دی کارلو، معاون دبیر کل سازمان ملل در امور سیاسی و صلح می‌گوید پس از روی کار آمدن حکومت موقت طالبان، بحران پیچیده سیاسی، اقتصادی، بشری و مهاجرتی در افغانستان پدید آمده و حقوق بشر به ویژه حقوق زنان عقب گرد داشته است. بنفشه یعقوبی، عضو پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در این باره میگوید
خب طبیعی است که نگرانی جامعه جهانی و نگرانی سازمان ملل و نگرانی تمامی مدافعین حقوق بشر در افغانستان تقریبا محور یک تعداد از موضوعات میچرخه. شما میدانین که در این روزها مردم افغانستان متاسفانه از نقض‌های حقوق بشری زیاد رنج میبرن. یعنی ما اگر کاتگوری بندی بکنیم اقشار آسیب پذیر در افغانستان، اهم از زنان، اطفال، اشخاص دارای معلولیت، بیجا شده ها، هر کسی را که به نحوی در او سرزمین زندگی میکنه یا از او سرزمین حتی بیرون شده، متاسفانه حقوق بشریش به نحوی از آنها نقض میشه و طبیعی است که نگرانی سازمان ملل هم در این مورد یکی از بخش های عمدهش نقض های حقوق بشری است که این روزها ما در مورد زنان داریم.
همچنان میشل باچلر، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در این نشست میگوید: من اخیراً به افغانستان سفر داشتم. با مقام های ارشد حکومت موقت طالبان بعضی از دیدارها داشتیم. نگرانی جهانی را از وضعیت بشری در افغانستان اعلام کردم. ظاهراً آنان خود را به رعایت حقوق بشر متحد می داند، اما نیاز است گام های عملی برداشته شود، زیرا وضعیت در افغانستان بد است و نیاز است اقدام های لازم در همه بخش ها صورت بگیرد. محب الله نائب مسئول حقوق بشر سفارت افغانستان در جنوا در این نشست حضور داشته و در این باره می گوید:
کمیشنر عالی در گزارش که ارائه کرد از نقض شدیدی حقوق بشر توسط طالبان گفت، از تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران الا شکنجه و تحقیر هموطنان توسط این گروه و به همین ترتیب آزادی های مختلف از جمله آزادی بیان، شرایطی که بر میدیا وضع شده و موارد بسیار زیاد دیگه. به همین ترتیب نمایندگی دائمی افغانستان بیانیه ارائه کرد و نقض شدید حقوق بشر توسط طالبان را به اشتراک کنندگان جلسه بسیار به صورت واضح در یک بیانیه رسمی ارائه کرد.
با این حال حکومت موقت طالبان بارها اعلام کرده که با حقوق همه شهروندان با ویژه زنان در چارچوب شریعت اسلامی پایبندند و همه شرایط را برای برسمت شناختن از سوی جامعه جهانی برآورده ساختند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
ریاست عمومی پلیس ترافیک خواهان رعایت قوانین و مقررات ترافیکی روی جاده گردیده است. ذبیح‌الله قریشی، خبرنگار ما در کابل.
ریاست عمومی پلیس ترافیک خواهان رعایت قوانین و مقررات ترافیکی روی جاده گردیده است. پلیس ترافیک حکومت موقت طالبان با صدور اعلامیه از تمامی رانندگان وسایط نقلیه روی جاده خواسته تا شماره پلیت وسایط نقلیه را در موقعیت مشخص آن نصب نموده و همچنان در این اعلامیه خواسته شده که از نصب وسایل اضافی، نصب چراغ‌های لایزری و غیر استاندارد خودداری نمایند. این اعلامیه در حال صورت می‌گیرد که شماری از وسایل نقلیه در روی جاده بدون شماره پلیت در گشت و گذار بوده و مردم به ویژه رانندگان از این وضعیت انتقاد نموده، خواهان تطبیق قوانین ترافیک بالای همه رانندگان و وسایل نقلیه گردیده تا از حوادث ترافیکی جلوگیری گردیده و رویدادهای خونین ترافیکی که عامل عمده آن عدم رعایت قوانین و مقررات می باشد کاهش یابد. خبرنگار رادیو دری، کابل.
نشست شورای هماهنگی سازمان شانگهای با محوریت عضویت ایران آغاز شد. سازمان همکاری شانگهای در تاریخ 15 جون سال 2001 میلادی در شانگهای چین از سوی قزاقستان، چین، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان تأسیس شده است. در نشست سازمان که روزهای 8 و 9 جون سال 2017 میلادی در شهر آستانا پایتخت قزاقستان برگزار شد، هندوستان و پاکستان عضو دائم سازمان همکاری شانگهای شدند. سران 8 کشور عضو اصلی سازمان همکاری شانگهای روز جمعه 7 سپتامبر 2021 در 21 اجلاس خود با عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در این سازمان موافقت کردند. رحمت الله نوریمبتوف، هماهنگ کننده ملی ازبکستان، در امور سازمان همکاری شانگهای گفت: نشست دوره‌ای شورای هماهنگ کنندگان ملی سازمان همکاری شانگهای دیروز در شهر تاشکند آغاز شد که پذیرش عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای یکی از مهمترین دستور کارهای این نشست است. هماهنگ کننده ملی ازبکستان در امور سازمان همکاری شانگهای خاطر نشان کرد. سازوکار ورود ایران به سازمان همکاری شانگهای و تعهدات این کشور در سازمان همکاری شانگهای با طرف ایرانی هماهنگ شده و تفاهم نامه آن برای نشست رؤسای جمهور کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در سمرقند روزهای 15 و 16 سپتامبر ارائه خواهد شد. و افزود که در این نشست همچنین تمهیدات برگزاری اجلاس شورای وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، نشست بین المللی با محوریت افغانستان روزهای 27 و 28 جولای سال جاری میلادی در شهر تاشکند، نشست دوره شورای صدراعظمان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و مسائل کشورهای ناظر و شریک گفتگو و بررسی می شوند. یک منبع امنیتی عراقی از کشته شدن یک کودک و زخمی شدن 4 تن دیگر در حمله پهپادهای ترکیه به شمال عراق خبر داد. حزب کارگران کردستان ترکیه PKK نام حزب مسلح است که از سال 1984 علیه دولت ترکیه مبارزه میکند. نظامیان ترکیه به بهانه مبارزه با این گروه اقدام به اشغالگری و عملیات نظامی در خاک کشورهای عراق و سوریه نیز کردند که با محکومیت و مخالفت شدید مردم و دولت‌های این دو کشور روبرو شده، اما انقره همچنان به این اقدامات غیرقانونی ادامه می‌دهد. این افراد در حمله پهپادهای ترکیه به مقرهای حزب کارگران کردستان ترکیه PKK و مقر شورای شهر سنونی در شهر سنجار در شمال عراق کشته و زخمی شدند. شهر سنجار در ولایت نینوا همواره در معرض حملات هوایی ترکیه قرار می گیرد. انقره معتقد است که نیروهای PKK در این شهر فعالیت دارند. و سخنگوی کرملین اعلام کرد واشنگتن با تحویل تسلیحات به اوکراین شرایط سخت و رنج مردم اوکراین را طولانی تر می کند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین صبح امروز خاطر نشان کرد که آمریکا در حال طولانی کردن مشکلات و دوره دشوار اوکراین و مردم این کشور است. بوریسوف معاون صدراعظم روسیه نیز پیشتر با بیان اینکه ارائه تسلیحات غرب به اوکراین فقط منجر به تشدید درگیری‌ها خواهد شد، افزود که تسلیحات مانند موشک‌های جاولین و سیستم‌های توپخانه بر روند عملیات نظامی روسیه تأثیری نخواهد گذاشت. سپاس فراوان از توجه و همراهیتون با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 1 ظهر به وقت ایران و افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. طبق فهرست برنامه ها زمان پخش برنامه سفر و چکر رسیده، تقدیم حضورتان می شود به مدت 15 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببرید. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من فاطمه صادقی گوینده با اتفاق همکارانم جناب آقای نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم مرزی آقای صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. خوشحال هستیم که همراه با شما باز هم سفری داریم. بچه خوب شد که باز هم می توانیم از دیار زیبای فاریاب در شمال افغانستان بگوییم. فاریاب مردمانی بنام در سوارکاری و زراعت و باغداری. فاریاب دشت‌ها و دامنه‌های وسیع و با مناظری دلکش.
بنام یاد خدا، سلام و درود خدمت تمام وطن عزیز در سر تا سر جهان. امیدوار هستیم جور سر سر افراد و سر بلند باشین و برنامه هایی که از صفات شمال افغانستان عزیز ساخته مورد توجه شما قرار گرفته باشد. دوست عزیز، رسیدیم بخیر به شهر زیبای میمنه، مرکز ولایت فاریاب. ببینیم هموطنای میمنگی ما چطور از زندگیشان و رسم رواجشان. میریم سر زدیم به بازار میمنه تا ببینیم که نرخ نوا چطور است. سلام علیکم. مندن است کن. بخیر است؟ جانا که جور؟ مایی از خودت هست؟
نه، من فارغم.
مایی کجا هست؟
مایی نمیدم، پاکستان میاده، جلالات هایی معلوم نیست. من نیخرم اینجا.
از خود فاریاب نیست؟
نه.
تعریف کنی که فاریاب بسیار مایی داره؟
ما فاریاب نیست.
تو یه خورده؟
بچه‌ها
اینجا نمیاد، فاریاب نمیاد،
همونجا مصرف میشه.
همونجا مصرف
شد پاکستان مصرف.
یای پاکستان
میشه خود معرفی کنین؟
ما ای فاریاب هستیم، ای ولایت بشراق هستیم، همینجا در تسکر هم
بودم. گرفت تسکر هم بخیر؟ تبریک باشه.
سلامت باشه.
کسیر نیش زنده باشه. سلامت باشه.
میمنه و مراکز ولسوالی ها در فاریاب ساکنان شهری را در خود جای داده. مردمانی که به شغل های شهری مشغول هستند، اما باز هم مشاغل در فاریاب به زراعت و مالداری وابستگی زیادی دارد. صنعت قالین بافی و گلم بافی و بازار میوه خشکبار از آن جمله‌اند.
امیال میخوایم یک ارتباط بگیریم، یک ارتباط بسیار صمیمی با زین الدین جان عابدی، فعال فرهنگی و رسانه‌ای در شمال افغانستان و در شهر میمنه ولایت فاریاب عزیز. آقای عابدی عزیز، سلام به شما.
سلام خدمت شما و همکارای خوبتان و تشکر از برنامه بسیار خوب شما که جالب شنونده‌های مختلف و باعث ارزشیده که مردم جلب بشه به طرف برنامه خوبی شما.
سلامت باشیم. خب ما از شما خبر میگیریم، همینطور از ولایت فاریاب برای ما بگوین. شما در کندوی افغانستان هستین دیگه، چطور است وضعیت زراعت، وضعیت کشت گندم چطور بوده؟ اصلا کلا معیشت مردم چطور است در میمنه؟
خوب است فضل خدا، این سال کشت و کارم خوب بود. نجات های مردم بیشتر زراعت پیشه و مالدار هستن و حداقل اونمو در سطح ولایت را اگه ما بگیریم، مردم میتونه خودش خودکفا باشه و میوه های فصلی که در این تابستان هست، خربوزه و سبزک میمنه که نام داشته، نام داره در ولسوالی های مختلف، هر کدام به نوع خودش و به نوع خودش کاشته شده، اینا بسیار خوب شده الحمدلله.
خب آقای عابدی عزیز، دیگه از خربوزه و سبزک میمنه گپ زدی، بخی دان ما را سر صبح بخی او زد، مقصد جای ما را خالی کنون جا نوش جانتان بخیر باشین. بسیار خوب، از همینجا ضمن تشکر از شما سلام میکنیم به تمام شهرانده افغانستان که دولت فاریاب عزیز، میمنه و نواحی اطرافش هستن. انشاءالله جور و صحتمند باشین. یک بار دیگه به شما وقت بخیر میگیم و سپاس.
ما سلامت باشین یک جان.
بخیر باشین. با من خدا آقای عابدی جان.
همراه با شما سفری به فاریاب افغانستان داریم، ولایتی با ویژگی های خاص، و چه بهتر که از زبان مردم فاریاب بشنویم.
سلام برسه.
خیر خیر.
صبح بخیر.
خیر سلام.
مانده نباشی.
بخیر
هستی. جانکی جو. چرتت خراب کردم دیگه بابخشی.
نه خواهش میکنم.
چی چرت میزدی؟
یه چرت نیست آقا.
چرت نیست.
ما برخیا چرت ندارم. لای یک چرت ما کوچی هست آقا. خدا دیگه چرت نتا. همین چوت ما چی هسته کنیم این برق مرده که کدام کسی تو زنگ بزنم اونو برو روشن میکنم بس که دیگه کار
میکنم بیشه یک بلا بیشه چی کارو بار میکنین زب؟
بده برشناش دیم
خو 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 نام خدا نام خدا از امی فاریاب ماسین
بله